هفته شب است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیست و چهارم شهریور 1401 خورشیدی برابر با 15 سپتامبر 2022 میلادی دور رو سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم پروانه، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی است یک زن 22 ساله در بازداشتگاه وزرای تهران دچار مرگ مغزی شده است. حساب کاربری 1500 تصویر نام این زن جوان را ژینا یا مهسا امینی و اهل سقز اعلام کرده است. به نوشته این حساب کاربری، مهسا امینی برای دیدار با خویشاوندانش به تهران سفر کرده بود که روز 22 شهریور ماه از سوی پلیس بازداشت شد. برادر این زن جوان در گفتگو با وبسایت ایران وایر گفته پزشکان تشخیص سکته قلبی و مغزی برای مهسا دادند. روز پنجشنبه پس از رسانه‌ای شدن این خبر، فرماندهی انتظامی تهران اعلام کرد مهسا امینی برای آنچه که توجیه و آموزش خوانده شده به یکی از بخش‌های پلیس تهران منتقل شد که به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره ضرب و جرح دختران و زنانی که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت می‌شوند منتشر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز خرسندی از سطح همکاری با ایران میگوید هفته آینده یک هیئت اقتصادی 80 نفره راهی تهران خواهد شد. آقای پوتین روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی دیدار کرد. این چهارمین دیدار طرفین در یک سال اخیر محسوب می شود. تهران و موسکو در پی حمله روسیه به اوکراین همکاری خود را افزایش دادند. مقام های غربی در هفته های اخیر بارها از همکاری امنیتی نظامی تهران و موسکو ابراز نگرانی کرده و از آن انتقاد کردند. شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور چین و روسیه روز پنجشنبه در ازبکستان در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای دیدار کردند. بنابر گزارش‌ها شی جین پینگ از تمایل به همکاری با موسکو سخن گفته است. در این دیدار ولادیمیر پوتین نیز از تلاش‌ها برای تک قطبی شدن دنیا انتقاد کرده و در ادامه از موضع‌گیری چین در قبال جنگ اوکراین ستایش کرده است. این نخستین دیدار رؤسای جمهور چین و روسیه از زمان آغاز تهاجم نظامی به اوکراین است. سفر شی جین پینگ به ازبکستان اولین بار از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا بود که رئیس جمهوری چین به خارج از این کشور سفر کرده است. امیر محمد یزدانی، کشتیگیر آزادکار ایرانی که روز گذشته مشخص شد باید در دور اول رقابت‌های جهانی بلگراد مقابل یک ورزشکار تیم اسرائیل قرار بگیرد، به دلیل نرسیدن به حد نصاب وزن قانونی حذف شد. خبرگزاری ایسنا این اضافه وزن را 300 گرم عنوان کرده است. از زمانی که اعلام شد این کشتیگیر ایرانی باید مقابل ورزشکاری از اسرائیل قرار بگیرد، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته بودند که تیم ایران احتمالاً با استفاده از موضوع وزن‌کشی از انجام این مسابقه سر باز می‌زند. جمهوری اسلامی ایران کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. طبق سیاست جمهوری اسلامی، ورزشکاران ایرانی اجازه رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در رقابت‌های بین‌المللی را ندارند. یدالله رویایی، شاعر ایرانی مشهور به رویا، در 90 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای رویایی در فرانسه درگذشته است. یدالله رویایی در اردیبهشت 1311 در دامغان متولد شده بود. در کنار فعالیت سیاسی در جوانی و در احزاب چپگرا و همچنین سابقه زندان، یدالله رویایی به تحصیل در رشته حقوق مشغول شد و رشته حقوق بین الملل عمومی را تا مقطع دکترا ادامه داد. او که به عنوان یکی از سردمداران شعر حجم شناخته می شود، در کنار سرودن شعر و انتشار کتاب‌های متعدد، فعال فرهنگی نیز بود و در احداث انتشارات و مجلات نقشی مؤثر داشت. یدالله رویایی از سال 1358 در تبعیز و در فرانسه به سر می برد.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای تهران. اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات به بنبست رسیده است.
جمهوری اسلامی بازگشت به تعهدات برجامیش رو گره زده به بسته شدن پرونده پادمانی.
آمریکا سه ایرانی که دست به حملات سایبری میزنن تحریم کرده و برای دریافت اطلاعات آنان پاداش تعیین کرده است. به این موضوع میپردازیم.
هر کدوم از اعضای ناتو که مورد حمله قرار بگیره توسط باقی اعضا از اون دفاع خواهد شد.
و نگاهی داریم به پرونده هنری ادبی یدالله رویایی. این شاعر سرشناس امروز در 90 سالگی درگذشت.
با تو بهار دیوانه ایست که از درخت بالا می رود. با تو بهار دیوانه ایست که از درخت بالا می رود و می رود.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در واکنش به مواضع حاکی از ناامیدی اروپا، سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز موضوع کمرنگ شدن امید به احیای برجام را رد کرد و مدعی شد مانعی جدی به عنوان مسائل پادمانی در روند احیای توافق برجام وجود ندارد. ناصر کنعانی در ادامه با بیان آمادگی ایران برای همکاری سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موارد مورد اختلاف این نهاد بین‌المللی را به پرونده‌سازی سیاسی متهم کرد. در گفتگو با کامیز افوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند از او درباره اهمیت همکاری سازنده تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای احیای روند برجام پرسیدم.
این دو تا خیلی به هم ربط دارن، یعنی به نوعی جمهوری اسلامی بازگشت به تعهدات برجامیش رو گره زده به بسته شدن پرونده پادمانی، همین سوال‌های آژانس، و بنابراین اگر پاسخ نده به این سوال‌ها این گروکشی باعث میشه که نه پرونده امپیتی بسته بشه و نه احیای برجام تمام و کمال صورت بگیره. ببینید این سوال‌ها یک سری سوال‌هایی هستند که طبق NPT، طبق تعهدات NPT، ایران میباید هر نوع فعالیت هسته‌ای در هر جای کشور رو به آژانس گزارش بده. چه برجام میبود چه نمیبود، این تعهد یک عضو تو پیمان NPT یا پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای هست که به آژانس گزارش بده چه میکنه. در سال 2018 بعد از اینکه اسرائیلی‌ها یک سری اسناد رو از ایران رو بودن، به آژانس گزارش دادن که در 4 نقطه در ایران یک سری فعالیت‌های هسته‌ای انجام شده. باز رسانه آژانس رفتن بقایای اورانیوم پیدا کردن. خب در مورد یکی از این سایت‌ها سوالی که کردن جواب تکنیکال و منطقی گرفته بود، یعنی گفته بودن که سانتریفیوژهای P1 یعنی پاکستان نسل 1 که ما واردات کرده بودیم از روش IR1 رو ساختیم، یعنی نسل 1 سال سانتریفیوژ های ایران، اینها آلوده بودن به ترس های اورانیوم. الان همین سانتریفیوژ ها اینجا بررسی شد و دیدن که این درسته. در مورد 3 سایت دیگه این توضیح رو، یعنی توضیحی ارائه نکردن که قانع کننده باشه از نظر فنی. به جاش در خرداد 1401 یک متن نوشتن به آژانس و گفتن که به اعتقاد مقام های جمهوری اسلامی پخش این ذرات یعنی اورانیوم تو مکان های آلوده احتمالاً توسط عناصر خارجی صورت گرفته، یعنی دشمنامون اومدن اینجا اورانیوم بختن ما رو بدنام کنه. این جوابی نیست که آژانس رو قانع بکنه، به خاطر اینکه به اورانیوم در طبیعت اون ایزوتوپی که ایزوتوپ 99%ش هست اگه جایی پیدا بشه، خب اون میگن اورانیوم نچرال نورم طبیعی. اگر ایزوتوپ های دیگه مانند 235 یا ایزوتوپ 236 زباله هسته ایست در یک مکانی از حد مجاز خیلی بیشتر باشه، میگن این اورانیوم دستکاری ساخته دست بشره، غنی سازی شده است، بنابراین باید توضیحی وجود داشته باشه که از کجا آمده، الان در کجا هست. خب این سوالات الان سوالات بازی هستن، زمانی بسته میشن که جمهوری اسلامی بگه این اورانیوم ها اینجا چه میکردن و الان کجان. برای همین این مسئله اگر به برجام گره بزنه این مسئله رو، برجام هم احیا نمیشه به این زودی. این دوتا به هم دیگه خیلی گره خوردن و الان پیوسته شدن.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته بسیار امیدوار بود نسبت به روند مذاکرات، نسبت به بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ایران، اما شب گذشته آقای بورل هم اعلام کرد که مذاکرات به بن‌بست رسیده. با این حساب چه امکانی برای بازگشت طرف‌های برجام بر سر میز مذاکره وجود داره؟ آیا امکان شروع مذاکرات دوباره وجود داره؟
هیچ کدوم از طرفین اعلام نکردن که پایان یافته، یعنی گفتن که در یک حالت آشمزی در واقع قرار گرفته تا اینجا، گفتن یعنی در یک دور باطلی افتاده ولی خارج نشده. یعنی هر وقت که طرفین بخوان بر سر چیز جدیدی صحبت بکنن دوباره برمیگردن. ببینید، یک بار که مذاکرات با یک وقفه روبرو شده بود، این بار اتحادیه اروپا اومد یه پیشنهادی روی میز گذاشت برای اینکه مذاکرات اون چرخ به گل نشستهش در واقع بیاد بیرون و حرکت بکنه. دوباره الان این وقفه رو داره برای اینکه تکان بخوره، باید یکی از طرفین یا ایران یا آمریکا یک پیشنهاد یا جدیدی بدهند، یا از یکی از خواسته هاشون عقب نشینی کنند، یا دوباره واسطه ای بیاد و اون واسطه پیشنهاد جدیدی رو روی میز بگذاره. دیگه الان در حال حاضر واسطه‌ای وجود نداره که چنین کاری رو بکنه، یعنی اتحادیه اروپا هم که نقش هماهنگ کننده برجام رو داشت تمام تلاش‌هاش رو کرده، یعنی تمام کارت‌هاش رو بازی کرده. به نظر من تنها راهی که میتونه مذاکرات رو دوباره برگردونه به ریل اینه که یا ایران جواب بده تا حدی با سوال‌های آژانس همکاری رو به نوعی آغاز کنه دوباره که این چرخ دوباره راه بیفته، یا اینکه آمریکا بیاد از یک سری از شرط‌هایی که داره عقب نشینی کنه. در غیر این صورت این دور باطل همینطور ادامه خواهد داشت و هیچ نیرو محرکه‌ای نیست که اینو دوباره راه بندازه. طرفین هم به نظر من خیلی عزم اینو ندارن که اعلام بکنن برجام دیگه مذاکراتش شکست خورده، به خاطر اینکه اون هم تبعات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داره.
گفتگوی بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار ساکن فنلاند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
آمریکا 3 نفر از تحریم شدگانی را که به دست داشتن در حمله های سایبری علیه منافع این کشور دست داشتن زیر ذره بین قرار داده و خواستار دریافت اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های آنها شده است. مقام های آمریکایی برای دریافت اطلاعات از این افراد پاداش هم در نظر گرفتند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
Justice Department charging 3 Iranian hackers for allegedly running a massive global
3 شهروند ایرانی سامل سایبری و پاداشی 10 میلیون دلاری برای آنها. در عکس‌های منتشر شده از این 3 متهم، 2 مرد جوان و 1 مرد میانسال دیده می‌شوند که هر 3 تحریش به صورت دارند. وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا FBI این 3 مرد را به استفاده از باج افزارها برای حمله سایبری به زیرساخت‌های این کشور متهم کرده است.
The three men are Mansour Ahmadi, Ahmad Katibi Agda and Amir Hussein.
اتهام منصور احمدی، امیر حسین نیکایین راوری که 30 ساله و جوانترین آنهاست و احمد خطیبی عقدای 45 ساله هک کردن نهادها و شهروندان آمریکایی بود است.
As of now each of them are fugitives.
فیلیپ سلینگر، دادستان ایالت نیوجرسی، آنها را متهمان فراری نامیده و گفته است که کشورش قصد دارد با فاش کردن نام و اتهام متهمان ناشناس بودن آنها را منتفی کند. تا آنگونه که جیمز دنهی، مأمور ویژه FBI در نیوجرسی گفته
Your days of hiding behind...
روزهای پنهان شدن هکرها پشت کیبورد رایانه ها به پایان برسد و آنها بدانند قابل دسترسی هستند.
We will find you.
در کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا از ارتباط این افراد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی حرفی زده نشده، اما گزارش‌هایی در گذشته به گروه هکری موسوم به مادی واتر یعنی آب گلالود و یا بچه گربه‌های ملوس، فسفور و APT-35 با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره شده بود. اسامی این متهمان تقریبا به فاصله کوتاهی از تحریم 10 فرد و 2 نهاد ایرانی به همین اتهام اعلام می‌شود. در فهرست منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا نام منصور احمدی و شرکتش ناجی تکنولوژی هوشمند فاتر هم به چشم می‌خورد. از امیر حسین نیکایین راوری هم به عنوان یکی از کارکنان این شرکت نام برده شده، اما مشخص نیست که او چه نقش حیاتی در میان 6 عضو تحریم شده دیگر داشته که ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات بیشتر از او به همراه مدیرش پاداش تعیین کرده است. شرکت دیگر افکار سیستم یزد است که احمد خطیبی عقدا آن را اداره می کند. در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که او این شرکت را در اواسط دهه 80 خورشیدی به همراه اقوامش امیدالدین خطیبی به عنوان یک کارزار دانش بنیان، عبارتی که در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته شده، تأسیس کرده است. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به داده‌های دولتی آمریکا نوشته که آقای خطیبی بیشتر از 72,000 دلار بیت کوین جابجا کرده که آخرین جابجایی در اوایل تابستان امسال بوده است. این کارشناس همچنین از انتقال بیش از 89,000 دلار از طریق کیف‌های رمز ارز از امیر حسین نیک آیین راوری نوشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا 18 شهریور ماه امسال هم اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و این وزارتخانه را به اتهام حمله‌های سایبری تیرماه به سامانه‌های دیجیتال آلبانی متحد این کشور در ناتو که منجر به قطع روابط تهران تیرانا شد در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. مسئله‌ای که می‌تواند نشان از ورود ناتو به فاز تازه‌ای از جرم‌انگاری حمله‌های سایبری داشته باشد. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی در ایتالیا:
این بار از یک ماده استفاده کرده وزارت خزانه داری، از یک قانونی که در سال 2015 تصویب شده در رابطه با حملات سایبری، و دلیل این دلیل خیلی مهمه، دلیل این تحریم رو ماده 5 دفاع مشترک ناتو خوندن. یعنی هر کدوم از اعضای ناتو که مورد حمله قرار بگیره توسط باقی اعضا از اون دفاع خواهد شد. و بحث هایی که مطرح شده توسط آقای برایان نلسون، معاون اطلاعات و تروریسم وزارت خزانه داری، ایشون گفتن که این حمله مغایر با هنجارهای زمان صلح، و همچنین خانم ان نویبرگ، معاون سایبری شورای امنیت ملی آمریکا، ایشون هم گفتن که این هنجارها رو ما باید در این زمینه عوض کنیم. یعنی ما داریم به سمت موج جدیدی از جرم‌انگاری حملات سایبری در دنیا میریم، و این بحث مجدد مطرح کردن ماده 5 دفاع مشترک ناتو، این خودش میتونه زمینه‌ساز یک جنگ باشه.
بنابر اعلام مقام‌های آمریکایی، اقدام‌های سایبری نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و هکرهایی که از آنها به عنوان هکرهای نیابتی نام برده می‌شود، سابقه 15 ساله دارد. بنیاد کارنگی در گزارشی مفصل که اواسط دهه 90 خورشیدی منتشر شد، از تلاش حکومت ایران برای حمله‌های سایبری در پوشش حساب‌های کاربری عمومی گمراه کننده نوشته بود تا به نوشته این گزارش، حکومت به این وسیله از بر عهده گرفتن مسئولیت چنین اقدام‌هایی شانه خالی کند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
ابراهیم نعیمی، یکی از مدیران ارشد دانشجویی، گفته است در سال تحصیلی پیش رو 2 کارشناس از نهاد رهبری در دانشگاه ها حضور خواهند داشت تا به دانشجویان درس سبک زندگی ایرانی اسلامی بدهند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
یکی از مهمترین برنامه‌های در دست اجرای جمهوری اسلامی کنترل بیشتر مدارس و دانشگاه هاست. بعد از استقرار حراست، بسیج دانشجویی و نیروهای امنیتی در دانشگاه ها، حالا ابراهیم نعیمی، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، اعلام کرده که کارشناسان نهاد رهبری در تمامی دانشگاه ها و در مراکز مشاوره فعال می شوند. مراکز مشاوره دانشجویی تحت عنوان مرکز مشاوره و سبک زندگی در همه دانشگاه‌های ایران وجود داشت، اما این بار کارشناسانی که از نهاد نمایندگی رهبری به این مراکز فرستاده می‌شوند، نه در امر مشاوره و درمان، بلکه قرار است اجرای سبک زندگی ایرانی اسلامی را به دانشجویان آموزش دهند که هنوز برای نوع ارائه آن نه سرفصلی وجود دارد نه چارتی. پیش از این در اواسط دهه 80 شمسی شاهد قدرتگیری حراست در دانشگاه‌ها با روش‌های مختلف و تبدیل شدن آن به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی بودیم. هرگاه وزارت اطلاعات دانشجویی را بازداشت می‌کرد، از حراست دانشگاه در مورد عملکرد آن دانشجو استعلام می‌گرفت و همین استعلام هم به اتهام‌زنی علیه او در دادگاه منجر می‌شد. جلال ایجادی، استاد جامعه شناس، در مورد اهمیت استقرار نمایندگان نهاد رهبری در دانشگاه‌های ایران برای جمهوری اسلامی می‌گوید:
پیوسته جمهوری اسلامی در جهت این حرکت کرده که به اصطلاح حوزه و دانشگاه رو به همدیگه نزدیکتر بکنه و در واقع موقعیت حوزه رو یا محتوای حوزوی رو بر دانشگاه چیره بکنه و به مرور عملا دانشگاه رو از معیارهای آکادمیک دور کرده و افراد حوزه رو در درون دانشگاه ها وارد بکنه. به علاوه ما پیوسته شاهد این بودیم که نهادهای کنترل دانشجو و ایجاد جاسوسی در درون دانشگاه در جستجوی این بودن که عملا ایدولوژی دینی جای فرهنگ رو بگیره و در این دوران آخری که آقای خامنه‌ای داره اقدامی برای ایجاد یک نهاد جدید میکنه که به گفته میشود که کارشناسان نهاد رهبری میخواهند مرکز مشاوره و سبک زندگی رو به وجود بیارن، ایشون در این گام های آخر زندگی هم باز دست بردار نیست در مبارزه‌ای که پیوسته علیه علوم انسانی و علیه خردگرایی و دانش و همچنین آزاد فکری در درون دانشگاه انجام داده و به این ترتیب استش که این هدف، هدفش در واقع تخریب کیفیت دانشگاهی و کنترل جوانان و اسلامیزه کردن محیط دانشگاهی هست.
پیش از این نیز در کنار همه این طرح‌ها، دوره‌های آموزشی فراوانی نیز به بهانه پاسخ به شبهه‌های مذهبی، ترویج اقتصاد مقاومتی، فرهنگ ایثار و شهادت، امر به معروف و نهی از منکر، ولایت پذیری و ترویج گفتمان دینی توسط طلاب حوزه علمیه در مدارس برگزار می شد. جلال ایجادی:
نتایج این مداخله سیاسی و دینی جمهوری اسلامی در درون دانشگاه چیست؟ در چند کلمه: یک، عملا موقعیت دانشگاه ایران نسبت به دانشگاه های جهانی بسیار بسیار پایین افتاده، سقوط کرده و این گونه اقدام ها باز هم منجر به سقوط بیشتر دانشگاه ایران در ردیف دانشگاه جهانی است. دومین نکته این استش که از بین رفتن برابری رشته های تحصیلی با رشته های تحصیلی در دانشگاه غرب و دیگر دانشگاه غرب، چیزی که در گذشته وجود داشت دیگر امروز وجود نداره و اون هم مسئله پذیرفتن دانشجو بر اساس آنچه که در ایران انجام داده و این برابری از بین رفته. سومین نکته این استش که افزایش گرایش مهاجرت در جامعه ما بیش از پیش اوج میگیره، جوانان و دانش آموزان و دانشجویان بیش از پیش به خارج میرن زیرا که خانواده ها نگران هستند و اونها هم در جستجوی ساختن آینده برای خودشون هستند و بالاخره نتیجه این هم منجر به این میشه که کشور ما بیش از پیش از نیروهای جوان و بنابراین منابع انسانی خودش و باز هم محروم بشود.
در سالهای اخیر بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شمار زیادی از دانشجویان و نخبگان کشور به دلیل فشارها و دخالت نهادهای حکومتی در امور تحصیلی، کار و زندگی خصوصی به خارج از کشور مهاجرت کردند.
نسرین افشان نگاهی داشت به دخالت نهادهای حکومتی و علل خصوص نهاد رهبری در امر آموزش و دانشگاه‌ها.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
یدالله رویایی، مشهور به رویا، سردمدار شعر حجم، در 90 سالگی و در فرانسه چشم از جهان فروب است. یدالله رویایی در اردیبهشت 1311 در دامغان متولد شده بود. در کنار فعالیت سیاسی در جوانی و در احزاب چپگرا و همچنین سابقه زندان، آقای رویایی به تحصیل در رشته حقوق مشغول شد و رشته حقوق بین الملل عمومی را تا مقطع دکترا ادامه داد. کیانوش فرید چند سال پیش در گفتگوی اختصاصی پای صحبت یدالله رویایی نشست و از او درباره جوانیش و روی آوردن او به شعر پرسید که با هم میشنویم.
گاهی با خودم فکر کردم که 1,000,000 قربانی کجا دفن میشوند و فکر کردم که یک گورستان بیکرانه میتواند کرانه ای باشد برای مطالعه و توقف. گورستان برای خواندن فاتحه نیست، برای خواندن است. گورستان می تواند یک کتاب باشد، کتابی بزرگ با صفحه های باز، حالا باز فضای تازه مرگ، مرگ که نوعی بودن است. اینها را یدالله رویایی، شاعر که به رویا معروف بود، در کتاب 70 سنگ قبر نوشته بود. چه سخت است که حالا باید از او با فعل ماضی یاد کنم و بگویم که او همانطور که خودش اعتقاد داشت روز پنجشنبه 24 شهریور ماه از مرگ عبور کرد. یدالله رویایی، شاعری که در جریان شعر معاصر ایران حضور پررنگ و مؤثر داشت. او که از کپی برداری از شاعران پیش از خود و همزمان خودش گریز داشت و حتی از شیفتگی نسبت به نیمای شعر ایران دست برداشت و از خود هوشی متفاوت نشان داد. یدالله رویایی که بدون شعر و کلمه زندگی برایش محال بود. او از چارچوب‌های معمول گذشت و به کیفیتی تازه در شعر دست پیدا کرد و شد سردمدار شعر حجم در ایران. بیانیه شعر حجم پس از تجربه‌های متفاوت در زبان و بحث و گفتگو و نشستن در کافه نکیسا، در خانه رویایی، در خانه بهرام اردبیلی و خانه پرویز اسلامپور، سراخر در زمستان سال 1348 تایید و امضا شد. شعری که به گفته رویایی با فرم تکوین پیدا کرد و شعر خود موضوع خودش بود. آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه و از دوستان نزدیک او، درباره شعر حجم و یا دیدن که رویاییان را پیشنهاد و تثبیت کرد.
رویایی به عنوان آدم، به عنوان مرد، به عنوان کسی که همراه ما بوده، میدیدیمش، نفس میکشیده، باش حرف میزدیم، گپ میزدیم و باش میگفتیم و میخندیدیم، از میان ما رفته. ولی رویایی شاعر زنده است. اینم حرف رایگانی نیست که من میزنم، مشخصه که این چنین چیزی هست. به زبان خودش، زبان حیات مرگ است. شاعری که او بود، هر بار چنان در زبانش میمرد که ما بتونیم زنده حرف بزنیم. و اگه ما داریم حرف میزنیم، به علت مرگ شاعران در زبان خودشون. و رویایی چنان شاعر بزرگی بود که انگار قبل از اینکه مرده باشه در زبانش مرده بود تا این زبان بتونه زنده باشه و من و شما الان بتونیم حرف بزنیم. گفتن از رویایی کار یکی دو دقیقه نیست. رویایی به سلسله شاعران بزرگ زبان فارسی تعلق داره، سلسله ای که از رودکی شروع میشه و میرسه تا رویایی. یعنی رودکی، خیام، خاقانی، نظامی، سعدی، مولوی، حافظ، نیما و رویایی. اینها شاعرانی هستن که جهان ما رو می‌سازن و رویایی از آخرین شاعرایی بوده که جهان ما رو ساخته. گونه‌ای که ما صحبت می‌کنیم، گونه حرف زدنمون، گونه نگرشی، نگرش ما به جهان از این شاعرها میاد. این میان رویایی در ادامه نیما میاد. همونجور که می‌دونید نیما نگرش ما رو به جهان عوض می‌کنه وقتی که شعر رو میگه که پیش از من شعر فارسی سوبژکتیو بوده و من اونو ابژکتیو کردم، یعنی به ما دیدن رو آموخته. رویایی در این میان به ما دیدن ندیدنی رو آموخت.
رویایی در مقام نظری و هم در مقام شاعری دهه ها چهره مطرح شعر ایران بود. از جمله شاعرانی بود که می گفتند حرفی ندارند، شرحی ندارند، اما به ناگاه چیزی را به زبان می آورند که حیرت و راز است. هرمز علیپور شاعر و از دوستان او در تهران در گفتگو با رادیو فردا.
رویا رو یک استثنایی در شعر ایران می دونم و می دیدم. دانش وسیعی داشت، نه سواد، یعنی محفوظات نداشت، اصلا درونی شده بود و شخصیتی بود که هیچ کس جایش را به قول معروف پر نخواهد کرد، چون علاوه بر این که خودش آثار درخشان و ارزشمندی به شعر ایران تقدیم کرد، حتی اگر بخوایم در حد اقل صحبت کنیم، دو کتاب دریایی ها و رویایی ها که بعضیا اینها رو بیشتر قبول دارن، ولی بقیه کاراش هم واقعا دارای پیشنهادهایی بود. و اگر رویایی نبود شعر حجم سامان نمیگرفت، و اگر شعر حجم نبود بچه های شعر دیگر جمع نمیشدن. یعنی آدمی بود که علاوه بر این که شعر خودش رو ارائه میداد، در معرفی و به شکلی دلگرمی دادن به شعرهای جوانتر، حالا بعضی ها ممکنه به قول معروف آشکار نکنن یا نپذیرن یا قدرشناس نباشن، اون چیزی از عظمت رویایی کم نمی کنن. رویایی بزرگ بود و در گذشتش در واقع به شکلی تولد دیگرگونی رویایی هست و قدر اون لحظه به لحظه بیشتر دانسته خواهد شد. و از هر منظری که ما نگاه کنیم، رویایی ادامه شعر غنی و پر در جلای ادبیات فارسی ایران هست.
بر جاده های تویی، شعرهای دریایی، دلتنگی ها، از دوستت دارم، لبریخته ها، 70 سنگ قبر، من گذشته، در جستجوی آن لغت تنها، حلاکت عقل به وقت اندیشیدن و چهره پنهان حرف، جمله کتاب های به نامی هستند که از او به جا مانده است. یدالله رویایی، شاعر زخم های قدیمی که مخاطبانش با شعر و کلمه هایش به آه می رسند و تسکین پیدا می کنند، سرانجام پس از سالها دوری از وطن در سن 91 سالگی در پاریس چشم از جهان فرو بست. هرچند وطن برای او به گفته خودش چیزی جز زبان فارسی نبود.
با تو بهار دیوانه ایست که از درخت بالا می رود، با تو بهار دیوانه ایست که از درخت بالا می رود و می رود تا باد. با باد من از درخت بالا می افتم.
سکوت دست گلی بود میان حنجره من، ترانه ساحل نسیم بوسه من بود و پلک باز تو بود. برابها پرنده باد میان لانه صدها صدا پریشان بود. برابها پرنده بیتاقت بود. صدای تندر خیس و نور نورتر از آذرخش در آب آینه‌ای ساخت که قاب روشنی از شعله های دریا داشت. نسیم بوسه و پلک تو و پرنده باد شدند آتش و دود میان حنجره من. سکوت دست گلی بود. یادش گرامی.
کشور ما همین
جا شما چطوری به روی مردم دون اصله گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما در پی افزایش فشارها، شهرداری اصفهان شبانه اقدام به جمع‌آوری مسیرهای دوچرخه سواری در این شهر کرده است. به گزارش روزنامه هم میهن، این اقدام به دلیل فشارهای سیاسی به ویژه در مخالفت با گسترش دوچرخه سواری زنان از سوی بعضی از اعضای شورای شهر و فشارهای بیرونی انجام شده است. اگر مایلید
در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یک روایت باشید، کاری از فرهنگ قویمی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با پرویز دستمالچی، نویسنده و فعال سیاسی در برلین به گفتگو نشسته ایم تا از او درباره ماجرای ترور رستوران میکونوس در 26 شهریور ماه سال 1371 در برلین بیشتر بشنویم. پرویز دستمالچی در زمان ترور در رستوران میکونوس حضور داشت و از شاهدان اصلی این رویداد در دادگاه بود. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با پرویز دستمالچی توجه فرمایید. آقای دستمالچی، پیش از اون که به ماجرای ترور میکونوس بپردازیم، ابتدا کمی اگر ممکنه از پیشینه خودتون برای شنوندگان رادیو فردا بگین و علت حضورتون در برلین. میدونم که شما فوق لیسانس علوم سیاسی دارین از دانشگاه برلین و عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور هم بودین و پیش از انقلاب 57 هم از فعالان سیاسی بودین. بیشتر از شما بشنویم با صدای خودتون.
بله، من متولد تهران هستم. در تهران دبیرستان اسدآویزی رو تموم کردم، بعد رفتم دو سال خدمت سربازیمو کردم، بعد اومدم خارج از کشور در برلین وارد دانشگاه شدم، بعد در انقلاب ایران بودم، بعد دو مرتبه مجبور شدم از کشور خارج بشم، بعد در سال 1980 کنسولگری ایران پاسپورت منو به عنوان ضد انقلاب گرفت. من نویسنده بیش از 20 چهل کتاب هستم درباره دموکراسی، حقوق بشر و یا 4 جلد نقد اندیشه های روشنفکران دینی است و یا کتابی تحت عنوان نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی و بیش از 7 جلد هم کتاب ترجمه دارم، به اضافه اینکه من از پایه‌گذاران و همچنین عضو هیئت تحریریه کتاب جمعه ها در خارج از کشور. مطلع هستید که کتاب جمعه رو در ایران احمد شاملو و دیگران بیرون میدادن، بعد که تعریف شد ما در خارج از کشور این رو منتشر میکردیم.
و البته شما درباره تروریسم دولتی و مسائل مربوط به ترور میکونوس و محاکمه‌ای که بیش از 5 سال برای رسیدگی به این ترور برگزار شد چندین کتاب نوشتین. اشاره‌ای هم بکنید به این کتاب‌هایی که در این زمینه نوشتین.
بله، من در زمینه تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی 5 جلد کتاب به فارسی منتشر کردم که آخرین اونها چاپ دومش ترور به نام خدا هست که بررسی ترورهای جمهوری اسلامی عمدتاً در خارج از کشور هست. بخش عمدش مربوط به ترور میکونوس میشه و یا ترور برلین میشه و یا ترور دکتر قاسملو در وین و یا ترور دکتر بختیار در پاریس و غیره، و 6 جلدم اسناد تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی رو به صورت اسناد آلمانی من تنظیم کردم، بعد از طرف کمیته اپوزیسیون ایران علیه ترور بیرون اومد. به اضافه اینکه همین کتاب ترور به نام خدا هم بخش عمدتاً مربوط به ترور برلینش همین 6 ماه پیش به زبان انگلیسی منتشر شد.
آقای دستمالچی، در اینجا اگر موافقین بپردازیم به محور اصلی این گفتگو، یعنی شبی که در 26 شهریور سال 1371 و تروری که رخ داد و ماجرای قتل یا ترور مسلحانه رستوران میکونوس که به زندگی 4 انسان پایان داد، شما و 3 نفر دیگه که در این رستوران بودین از این ترور جان سالم به در بردین. از اون شب برای ما بگین و چی بود، چه شد که شما در رستوران میکونوس بودین در اون شب؟ اتفاقی بود یا دعوت شده بودین؟
نه، من دعوت شده بودم. یعنی اینطوری بود که هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران، یعنی دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی و همایون اردلان مهمان کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات بودند از 13 تا 17 سپتامبر 1992 و اینها میخواستن از این حضورشون در بلن استفاده بکنن و با برخی از فعالان رهبران اپوزیسیون ایران در برلین یک ملاقات داشته باشن، گفتگوی انجام بگیره. به این دلیل 15 نفر از جمله من دعوت بودم به اون جلسه. حالا چون وقت بسیار محدوده من جزئیاتو نمیتونم بیان بکنم، به هر حال اون شب به خاطر یک مسئله‌ای که مربوط به زمان این ملاقات بود، مجموعه کسانی که دعوت بودن نتونسته بودن بیان. ما 8 نفر بودیم به اضافه صاحب رستوران هم که میومد و میرفت و سر میز میشست، میشدیم 9 نفر. حدود ساعت 10 به 11 شب بود، ما در اتاق پشتی رستوران نشسته بودیم و گفتگو میکردیم و من روم طرف دکتر شرفکندی بود، در حال گفتگو با اون بودم که این فردی که طرف راست من نشسته بود صحبت ما رو قطع کرد. من برگشتم که به طرف صورت اون ببینم چی میگه، دیدم که 2 پای قوی، چون نگاه من به طرف پایین بود، دیدم 2 پای قوی از سالن اصلی وارد این سالن پشتی شد و بین من و اون و تقریبا پشت سر ما ایستاد. من فکر کردم که یکی از دعوت شدگانه، به همین دلیل بسیار آروم نگاه من رفت به طرف بالا، به طرف صورتش که ببینم چه کسی آمده است. حالا اینا که من میگم همش در 1/100 ثانیه اتفاق افتاده. بعد همین که نگاه من میرفت به طرف اون، من دیدم یک چیزی اومد جلوی صورتم، به فاصله 1 وجبی صورت من مسلسل بود. من فکر میکردم اون موقع از ذهنم گذشت دستمال، بعدن مشخص شد که از درون یک ساک ورزشی تیراندازی میشه. به طرف شرفکندی شروع کرد به تیراندازی و این پوسه پوکه اول جلوی صورت من افتاد رو میز. اصلا بعد من دیگه بقیهش غریزی انجام گرفت. من همونطوری با دیدن این صحنه روی صندلی که نشسته بودم همونطوری جهیدم به پشت و زیر یک میز. همین که من افتادم زیر میز، فتاح عبدلی هم، یعنی نماینده حزب دموکرات کردستان در اروپا که سمت چپ من نشسته بود، اونم افتاد اونجا. صورت در صورت من فاصله بگید مثلا 50 سانتی متر، ولی دهنش پر خون بود. همونجا یک گلوله رفته بود به قلبش و فوت کرد و اینها، که بعدن معلوم شد که 4 گلوله بهش خورده و اینها. بعد من یه تکون نمیخوردم زیر میز، همینطوری 2 رگبار مسلسل انجام گرفت و بعد از 2 رگبار یک سکوتی شد و من فقط نگاهمو از زیر همون اون میز بردم بالا به طرف این که اونجایی که مسلسل چی ایستاده بود که ببینم رفته نرفته چی شده، که یک دستی رو دیدم. هیکلش رو ندیدم، فقط دستش رو دیدم که یه آستین مشکی داشت، که دیدم با کلت به طرف شرفکندی تیر خلاص میزنه.
و ظاهراً افرادی که مسلسل به دست داشتند علاوه بر تیراندازی ناسزا هم میگفتند.
بله، حالا من اون قسمتش رو دیگه درز گرفتم که یک فوشی داد و شلیک رو شروع کرد و اینها. بعد تو این فاصله که این داشت به شرفکندی تیر خلاص میزد، همایون اردلان سه تا گلوله خورده بود، نماینده حزب دموکرات کردستان در آلمان. پرت شده بود رو زمین، بیهوش شده بود ولی هنوز فوت نکرده بود. این به هوش میاد، سرشو بلند میکنه. این موقع که میبینه اون سرشو بلند کرد، میره بالا سرش، یعنی اونی که با کل تیر خلاص میزد، رفت بالا سر اون، اسلحه رو گذاشت رو شقیقش، یه دونه هم زد توی شقیقه اون، که بعد دیگه فرار کردن و ما هم چند ثانیه بعد از اینکه اونا فرار کردن پاشدیم. بعد پلیس اومد، رفتیم اداره پلیس و تا ساعت 8 صبح.
بله، و بنابراین قاتلان میدونستن که دقیقاً چه کسانی رو میخوان بکشند، یعنی صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان، همایون اردلان نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان، فتاح عبدلی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا، و نوری دهکردی کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان. بنابراین به سوی شما در واقع تیر خلاص یا تیراندازی دیگه‌ای نکردند، چون شما ظاهراً جزو فهرست کسانی که می‌خواستند بکشند نبودین.
نه، من به هر حال اسناد دادگاه نشون میداد که چهار نفر رو میخواستن بکشن، هر چهار نفر هم کشتن. به شرفکندی 12 گلوله زده بودن، به اردلان 3 گلوله به اضافه یه تیر خلاص، به عبدلی 4 گلوله که یکیش مستقیما به قلبش رفت بود، و به دهکردی هم 7 گلوله زده بودن. به همه تیر خلاص نزدن، یعنی از 4 نفر به 2 نفرشون تیر خلاص زدن. درباره دهکردی، چون اکثرا من دیدم به عنوان کارمند صلیب سرخ که بود ازش یاد میشه، ولی دهکردی یکی از فعالان جنبش دانشجویی و سیاسی چپ بود که در ایران بود و به مدت 5 سالم در کردستان با نام مستعار زندگی میکرد. از دوستان بسیار نزدیک دکتر قاسملو بود و از دوستان بسیار نزدیک صادق شرفکندی. به همین دلیل موقعی که هیئت اومده بود در کنگره جهانی احزاب سوسیالیست حضور داشت، دهکردی برای اونها نقش مترجم رو بازی میکرد، برای اینکه هیئت نمایندگی به نوری دهکردی بسیار بسیار اعتماد داشت.
آقای دستمالچی، مالک رستوران عزیز قفاری هم در این ترور زخمی شد و چند نفر دیگه‌ای که در رستوران به صورت اتفاقی و از جمله شما هم بودین جان سالم به در بردین. میشه در این مورد هم کمی توضیح بدین، تشریح کنین وضعیت رستوران رو؟
بله، ببینید، از 9 نفری که اونجا ما سر میز بودیم، 3 نفر در جا کشته شدن. نوری دهکردی رو بعداً به بیمارستان منتقل کردن و 1 ساعت پس از انتقال به بیمارستان در اونجا فوت کرد. عزیز غفاری 2 گلوله بهش اصابت کرد، یکیش به پاش، یکی هم به شکمش که بعداً مداوا شد و الان ایشون در ایران زندگی میکنه. و بعد من و 3 نفر دیگه، اون 3 نفر همونجا رفتن زیر میز، من جهیدم عقب رفتم زیر یه میز دیگه، در واقع زخمی هم نشدن، سالم جان به در بردن. ببینید، اون شب قرار بود 15 نفر اونجا باشن. به نظر من به خاطر حالا مسئله‌ای که پیش اومده بود عده‌ای نبودن. اگر همه اومده بودن، من فکر میکردم به جای 4 نفر کشته حداقل 8 نفر 10 نفر کشته میشدن، به دلیل اینکه حدود، حالا دقیق در خاطرم نیست، 12-15 گلوله توی دیوار نشسته بود، در همون مسیری رو که دکتر شرفکندی نشسته بود، یعنی هر کس اومده بود اونور کنار شرفکندی و غیره نشسته بود، به احتمال قوی گلوله به کلش اصابت میکرد و کشته میشد. ولی هدف اصلی همون 4 نفر بودن که حداقل اسناد و مدارک دادگاه چنین میگه.
آیه دستمالچی، در اینجا به صورت خلاصه اگر امکان داره اشاره هم بکنیم به قاتلان که چه کسانی بودند و چه حکمی در دادگاه برای اونها صادر شد.
ببینید، اون مسلسلچی عبدالرحمن بنی هاشمی یا ابو شریف که از کادرای حرفه‌ای وزارت اطلاعات و امنیت ایران بود، بعد موفق میشه فرار میکنه، ابتدا ترکیه، از اونجا هم میره ایران بعد در ایران به عنوان تشویق و جایزه بهش یک مرسدس بنز آخرین مدل میدن و سعیمش میکنن در شرکت‌های پوششی وزارت اطلاعات و امنیت واواک. این عبدالرحمن بنی هاشمی که این قبلا هم یک سال پیشش رفته بود سوئد که یکی از دیپلمات‌های عربستان سعودی رو ترور بکنه که توسط پلیس سوئد دستگیر میشه و بیرونش میکنن میفرستنش ایران. کادر بسیار ورزیده عملیاتی وزارت اطلاعات و امنیت ایران بوده. به اضافه یک نفر این مسلسلچی بوده، اونی که با کلت تیر خلاص میزد اسمش عباس رایله که عضو حزب الله لبنان بوده و در سالهای 1985-1986 در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه‌های آموزشی سپاه پاسداران 6 ماه دوره‌های تروریستی دیده بود. اینا کسانی بودند که مستقیما اونجا با اسلحه دیگران رو به قتل رسوندن، ولی رهبر اینها، اونی که سازماندهی کرده بود این جریان رو، کاظم دارابیه که عضو وزارت اطلاعات و امنیت ایران و عضو سپاه پاسداران بوده. این چیزایی که من الان خدمت شما میگم در واقع اینها اسناد و مدارکی است که بعداً در دادگاه اثبات شده، یعنی فرضیات من نیست، در دادگاه اثبات شده و بر اساس همونم عازم دارابی حکم ابد گرفت که بعداً آزادش کردند. دارابی با سرکنسول ایران در برلین آقای محمود امانی فرانی در ارتباط بوده و عضو هیئت رئیسه اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا بوده به همراه ثابت گیلانی و بهمن برنجیان که اینا هر ستاشون عضو وزارت اطلاعات و امنیت بود.
بله.
به اضافه 3 تا لبنانی دیگه دستگیر شدن و یه دیگه هم فرار کردن.
بسیار خوب جناب دستمالچی، در پایان محاکمه ترور میکنوس چند تن از مقام های جمهوری اسلامی از جمله حکم جلب بین المللی براشون صادر شد، علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات، و در این حال دادگاه حکم داد که این ترور با اطلاع مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، ولی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت انجام شده و ظاهراً پس از ترور میکنوس ترورهای مخالفان تهران، مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا تا حدی متوقف شد. آیا درسته و چرا؟ البته بعد میخوام سوال کنم در ارتباط با دادگاه.
ببینید عاملان رو که دستگیر کرده بودن، مثلا عباس رایل اونی که تیر خلاص میزد، بعد یوسف امین که دم در نگهبانی میداد، یا محمد ادریس و عطالله عیاد که اینا تو بخش تدارکاتش کار میکردن، توی دادگاه متوجه شدن که اینا اصلا مقتولان رو نمیشناسن. در نتیجه به این نتیجه رسیدن که خب اینا پس باید با مأموریت از طرف یکی، و خب روشن بود از طرف جمهوری اسلامی این کار رو کرده باشن. و این صحبت ها ادامه داشت که این دستور دهندگان قتل بالاخره چه کسانی هستند. البته ببخشید اینجا ممکنه من یکی دو دقیقه بیشتر صحبت بکنم برای که اینو بتونم پرسش شما رو دقیق پاسخ بدم.
خواهش می‌کنم.
که در سال 1996، یعنی 3 سال از دادگاه میگذشت، آقای ابوالقاسم مصباحی که بعداً معروف میشه به شاهد سی و ایشون قبلاً در رأس تشکیلات تروریستی اروپا در جمهوری اسلامی بود، بنا به دلایلی فرار میکنه از ایران که در این فرار آقای بنی‌صدر و دوستانش نقش بسیار مهمی داشتند که بتونن بیارنش آلمان. اون به خاطر اینکه ارتباطاتی که داشته و به خاطر اینکه از ابتدا در کنار خمینی بود و اینها، توی دادگاه اینی رو که الان براتون تعریف میکنم شهادت میده. میگه تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود، تصمیم درباره قتل دیگراندیشان در درون یا بیرون ایران رو بدون استثناء خود ایشون میگرفت، که بعداً پس از اینکه آیت الله خمینی فوت میکنه، از طرف علی خامنه‌ای رهبر مذهبی کنونی نظام در سال 1989 یک شورای تشکیل میشه به نام شورای امور ویژه، که این شورای امور ویژه تصمیم درباره قتل دیگراندیشان در درون ایران و بیرون ایران رو میگرفته و اعضای این شورا عبارت بودن، اونو که ایشون میگه و بعد دادگاه اینو تایید کرده حرفای ایشون رو، اینا یعنی آمران قتل رو، اعضای این شورا عبارت بودن از رهبر مذهبی نظام، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات و امنیت، اولین وزیر بابا که اون زمان رئیس شهری بوده، فرمانده سپاه پاسداران وقت که اون موقع محسن رضایی بوده، رئیس نیروهای انتظامی وقت سپهبد رضا سیف‌اللهی و آیت الله خزعلی هم عضو شورای نگهبان که به عنوان مسئول امور دینی تو این شورا عضو داشتن. آنچه که در متن دادگاه اومده از رهبر مذهبی نظام علی خامنه‌ای، از رئیس جمهور وقت برای هاشمی رفسنجانی، از وزیر امور خارجه وقت علی اکبر ولایتی و از وزیر اطلاعات و امنیت وقت علی فلاحیان تحت پست هاشون حرف میزنه. توجه میکنید؟ یعنی اینها رو به عنوان دستور دهندگان این قتل و سایر قتل ها نام میبره.
بله، بعد در واقع آمران این ترور کسانی بودند که در ایران مقام های بالایی داشتند،
ارشدترین مقامات کشور بودند، از اینا به عنوان آمران نام میبره. طبق قوانین آلمان قاعدتا موقعی که چنین حکمی صادر میشه که آملان رو محکوم میکنه به زندان و نام آمران دستور دهندگان رو میبره، میبایستی پرونده قضایی علیه اینا باز میشد. اما به دلایل سیاسی بعدن دادگستری آلمان اعلام کرد که بنا به مصالح ملی آلمان از گشایش پرونده علیه خامنه‌ای و رفسنجانی و ولایتی چشم‌پوشی میکنه. اما در رابطه با علی فلاحیان در ماه می 1996 حکم دستگیری بین المللی صادر میشه که هنوزم معتبره، یعنی از اون 4 نفر یه حکم دستگیری برای فلاحیان وجود داره، برای اون 3 نفر دیگه پرونده رو بستن.
هر شبت که ده ها سوال دارم و اما وقت بسیار کمه، در اینجا میخوام ازتون یک سوال بکنم آقای دستمالچی، آیا موضوعی هست که در این ارتباط تا کنون در جایی مطرح نکردین و امروز میخواین با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
ببینید، من در آخرین کتابی که در مورد تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی نوشتم و با اون کار تحقیقاتم و در رابطه با ترورها بستم، در واقع در اونجا مطالبی رو بیان کردم که برای اولین بار نوشتم، برای اینکه در اون زمان نمیشد، به دلایل مختلف نمیتونستم بیان کنم و نمیشد، شرایطش نبود، ولی بعدن برای ثبت در تاریخ در اونجا نوشتم. به هر حال واقعیت این استش که ببینید، یک مسئله بسیار مهم دیگرم من، شما سوال کردید ولی من موفق نشدم قبلا جواب بدم، در رابطه با مسئله ترورها و اینکه بعداً برای مدتی متوقف شد. درست این حرف به این دلیل شد که بعد از صدور این رأی اتحادیه اروپا نماینده های دیپلماتیکیشو از جمهوری اسلامی بیرون آورد و بعداً توافق شد. این رو من خودم شخصا دو تن از سیاستمدارای هم حزب سوسیال دموکرات و هم سبزها به من حضوری گفتن و خصوصی گفتن که جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا تعهد داده بعد از رأی که صادر شد در آپریل 1997، تعهد داده که دیگه در خاک اتحادیه اروپا دست به ترور نزنه. و واقعیت این استش که از آپریل 1997 به بعد تا 15 سال به بعد دیگه جمهوری اسلامی در خاک اتحادیه اروپا، تأکید میکنم خاک اتحادیه اروپا، دست به ترور نزد. بعدش این اواخر دو مرتبه دست زد به ترور تو این 3 سال گذشته و اقداماتی که فوراً جلوشو گرفتن، ولی در جاهای دیگر این ترور رو ادامه میداد. به این دلیل خود همین این که یه حکومتی بیاید بگوید من دیگه ترور نخواهم کرد در خاک اتحادیه اروپا و بعد نکنه، خود این دلیلی بر این است که تمام حرفایی رو که میزدن که کار ما نیست و یا کار افراد خودسره یا گروه های خودسر این کار رو میکنن، حرف نادرست بوده و این حکم دادگاه که ارشدترین مقامات در تصمیم گیرنده این قضیه بودن کاملا درسته.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام